با موضوع لاو اسپکتروم در خدمتون هستم. اگر اجازه بدید کامنت ها رو میبندم و در انتهای بحث کامنت ها رو باز میکنم. چند تا پیشفرض برای بحث امشبمون دارم. اولین پیشفرض این هست که در مورد عشقی که امشب میخوام صحبت بکنم، عشق میان دو انسان هست، یعنی اون تعابیر فلسفی و عرفانی رو میخوام به یک کنار بگذارید و تمرکز ما بر روی عشق دو انسان باشه. دوم این که چرا گفتم طیف عشق و لاف اسپکتروم، به این دلیل که تمام افراد اون احساس خوشایندی که شاید حس استراب باشه گاهی، شاید شور و اشتیاق باشه، گاهی کشش و میل جنسی هست و گاهی یک تمایل و جذابیت به فرد دیگه که خیلی مشخص نیست دلیلش، همه اینها رو ما با اسمی به نام عشق و عاشق شدن تعبیر میکنیم. شاید فردی یه نفر دیگر رو بزنه یا بکشه فقط به این دلیل که توجیهش این هست که من عاشقش هستم و میخواستم مراقبت بکنم ازش، یا بسیاری از اوقات یک نفر دیگه رو محدود میکنه، غارتش میکنه و توجیهش عاشق بودن هست. گاهی یک نفر در ابتدای شناخت جنسی و هیجانی خودش هست و با یک نفر تلاقی میکنه و اون رو عشق تعبیر میکنه. میخوایم بررسی بکنیم ببینیم که اسم واقعیشون میتونه چی باشه، تعبیر درستشون میتونه چی باشه، آیا همه اینها عشق هستن، آیا یه عاشق میتونه آسیب بزنه، آیا یه عاشق میتونه سر ببره، آیا یه عاشق میتونه آدم بکشه، آیا یه عاشق میتونه درد و رنج بده. اینها موضوعاتی هست که من امشب میخوام راجبش صحبت بکنم. برای همین من تعبیرم اینه که واژه عشق رو ما در یک طیف وسیع و گسترده داریم و نه در یک نقطه، و اگر ما اون حالا واژه عمومی که همه به این احساس جذب شدن عشق میگن رو بخوایم تو این طیف یا روی محور بگنجونیم، ابتدای این محور میشه افرادی که احتمالاً سنین پایینتری هستن، مثلا نوجوانان، و یک اشتیاقی به کشف یک نفر دیگه دارن. احیانا مثلا فرض کنید یک آقا، یه پسر نوجوان اشتیاقی به کشف یه دختر نوجوان داره، و یا یه دختر نوجوان اشتیاقی به کشف یه پسر نوجوان داره، و تو این کشف کردن ها خیلی بیشتر میخواد یه هویتیابی بکنه، هویتیابی اجتماعی، جنسیتی، و به سوالهای ذهنیش پاسخ بده. من کیم؟ من چه شکلیم؟ آیا من زیبام؟ نقاط قوتم چیه؟ نقاط ضعفم چیه؟ برای همین ما در ابتدای این طیف مدلی از جذابیت و مدلی از علاقمندی رو داریم که معطوف به بدن هست و خیلی از اوقات معطوف به یک بخشی از بدن هست. یعنی اینکه ممکنه یه پسر نوجوان از مدل موهای یه دختر نوجوان خوشش بیاد یا عکسش، و این یه جورایی کنجکاوی و اشتیاق رو براش فراهم بکنه که بخواد کشف بکنه، بخواد خودش رو، پاسخهایی از خودش پیدا بکنه، بخواد هویتیابی بکنه تو این مسیر. اینها ابتدای در واقع محور عشق هستن که مؤلفه کشش یا میل جنسی توش زیاد هست. اسمش لاو نیست، اسمش لاست هست، یعنی شهوت. آن آف میشه فرد، یهو میبینید که اشتیاق داره به طرف مقابلش، یهو نداره. رقابتی هست، یعنی اینکه امروز یکی رو میبینه عاشقشه، فردا یکی دیگر رو میبینه بیشتر عاشقشه، پس فردا یکی دیگر رو میبینه عاشق اون هم میشه. و اوج این رابطه میشه یه ارزای جنسی یا یه کشش جنسی که حالا میخواد ارزا بشه این میل و این نیازه. خب این رو که یه عشق صرفا لیبیدوییه از سر لذت و لذت جویی هست به اسم لاست یا شهوت میشناسیم. خیلی از نوجوانها توی هویت‌یابیشون از این مسیر عبور میکنن و یه گرایش یا اشتیاقی رو به یه جنس مخالف احساس میکنن و بیشتر تو این گرایش و اشتیاق در حال اینتروجکت کردن، درون فکنی یا پروجکشن، فرافکنی موضوعات یا ویژگی‌های خودشون هستن یا علاقه‌مندی‌های خودشون هستن. به بخش خاصی از یک فرد اشتیاق نشون میدن، مثلا مدل مو، مدل رنگ چشم، مدل ابرو، مدل لباس. و خب این جا به جا میشه از هر فردی به فرد دیگه. بیشتر نوجوانها درگیر این مدل عشق‌ها هستن که مربوط میشه به همون هویت‌یابیه یا فرایند هویت‌یابی که بخشش الان هویت‌یابیه جنسی هم میتونه باشه. مؤلفه عشق رو فقط کشش جنسیش رو این مدل داره و بهش میگیم لاست. بزرگسال آیا میتونه درگیر این مدل عشق باشه؟ بله، بعضی از بزرگسالان توی سنین بالا هم هنوز فیکسن توی ابتدای محور عشق و توی مؤلفه کشش یا میل جنسی و هنوز دارن هویت‌یابی میکنن که من کی هستم یا من چه ویژگی های بارزی دارم. توی خیلی از این رابطه ها وارد میشن صرفا برای اثبات نقاط قوتشون، اثبات یه برتری یا اثبات ویژگی خاص خودشون و برطرف شدن میل جنسیشون. این یه مدل از مدل های عشق که در ابتدای محور عشق هست و بهش میگیم لاست یا شهوت. من کامنت ها رو باز میکنم. آیا سوالی، موضوعی در رابطه با ابتدای محور عشق دارید؟ اولی مدلی که معرفی کردم مدل لاست هست که فقط گزینه کشش یا میل جنسی رو داره و بیشتر نوجوان ها درگیرش هستن. آن و آف میشه، رقابتی هست، از یه فرد به یه فرد دیگه چنج میشه. مثلا چشمای مثلا احمد رو دوست داره، موهای رضا رو دوست داره، گوشای فلان رو، و این سویچ شدن ها رو داره با خودش. سلام، سلام، شب بخیر. بزرگسال هم تا حدودی میتونه درگیر این مدل عشق باشه و خب عبور نکرده باشه از این مدل. یه جورایی هویت‌یابی بدنی جنسی تو این حالت عشق که بهش میگیم لاست یا شهوت بیشتر وجود داره. ارادت جان فرشادی عزیز، بسیار خوب. این کامنت ها رو میبندم، وارد مدل دوم عشق میشم که بیشتر ما تو روانشناسی، تو تحوار درمانی تبیین میکنیم این رو و تو ادبیات بیشتر از این نوع عشق صحبت شده. توی تئاتر و سینما بیشتر از این نوع عشق دیدید، توی اخبار حوادث بیشتر از این نوع عشق شنیدید و دیدید. و برای این مدل عشق که یه خورده جلوتر از ابتدای محور عشق هست و ما میرسیم به مدل رومانس یا رومانتیک لاف، عشق رومانتیک یا عشق افسانه‌ای تعبیرش میکنن. برای تبیین این مدل من هم میخوام از به نوعی ادبیات تهرواره درمانی و هم از ادبیات ایماگوتراپی وام بگیرم برای تبیین این مدل. من به این مدل اسمی که خودم دادم اینه که borderline love یا عشق مرزی. عشق مرزی یعنی چی؟ یعنی اینکه یه جورایی تو این عشق ما یه ناپایداری رو میبینیم، یه اسطوره سازی و بت سازی از طرف مقابل، و در یک جای رابطه اسطوره سوزی و بت شکنی رو میبینیم، خشمای انفجاری میبینیم، حالتهای تا حدی درگیری های شدید رو میبینیم، چسبندگی میبینیم، تا صبح چت کردن میبینیم، تا صبح قربون صدقه رفتن و صبح احساس تنفر داشتن رو میبینیم، دائما سرد و داغ شدن رو میبینیم. دقیقا اگه یه نفری بخواد این مدل رو ببینه، انگار شبیه مکانیسم اسپلیتینگ یا دونیمه سازی اختلال شخصیت borderline هست. یعنی فرد توی اون فاز رومانتیک لاو یه حالتهای borderline رو انگار داره تجربه میکنه. من بهش میگم borderline love یا رومانتیک لاو. این به چه صورتی هست؟ برای تبیینش من نیاز دارم که یه خورده برگردیم به عقب، برگردیم به زمانی که ما درون رحم مادر بودیم، که بهش توی تعبیر ایماگوتراپی بهش میگیم کمال آغازین. خب ما یه شرایطی رو تجربه کردیم که انگار شبیه سلف سرویس بود، هر چیزی که شما میخواستی فراهم بود، انگار یه قول چراغ جادو داشتی که از اون بند ناف روانی مادر نیازهای شما، مطالبات شما قبل از این که بیان بشه برآورده می شد و یه دنیای پرفکت و بهشتگونهی بوده که همه ما تجربهش کردیم. حتی مدتی بعد از تولد هم اون همزیستی که با مادر کودک تجربه می کنه، اون فضای یکتا و یگانهی رو با جسم مادر تجربه میکنه که احساس میکنه با مادر یکی هست، و توی اون فضا هم ما هنوز تعبیرمون و ادراکمون از مادر آیدیل مادر مادر هست. یعنی ما احساس میکنیم که یه مادر ایدئال داریم که همیشه و همواره کامرواساز هست، و با این نگاه که این نگاه تا حدی در مغز کهن ما، لیمبیک سیستم ما، آمیگدال ما میتونه ذخیره شده باشه، و با اون تجربه کمال آغازین ما به دنیا میایم و به تدریج هر چقدر بزرگتر میشیم، این پرفکت مادر یا آیدیل مادری که ما میشناختیم، مادر ایدئالی که ما میشناختیم، به اون چهره واقعی ترک خورده خودش نزدیکتر میشه. یعنی به یه مادر ایمپرفکت، ناقص و ناکامساز نزدیک میشه. وقتی چنین اتفاقی میافته ما احساس میکنیم که خب اون مادر ایدئال رو گم کردیم، و اون مادر ایدئال گم شده برای ما میشه یک نیمه گم شده ای که شاید یه عمر دنبالش بگردیم، و هر از گاهی جلوی بعضی ها فریز میشیم، متوقف میشیم، و احساس میکنیم که مجدد اون مادر ایدئال رو پیدا کردیم، و میزان فریز شدن یا منجمد شدن ما یا گره خوردن ما با دیگری به میزان نزدیک بودن اون آدم به در واقع حافظه هیجانی ما، به اون اندوخته هیجانی ما بستگی داره. یعنی ممکنه من یک نفر رو ببینم و احساس بکنم که 10% باهاش قلاب شدم، و نفر دیگه ای احساس بکنم 50%، و نفر دیگه ای احساس بکنم 80-90%، و این میزان قلاب شدن و شدت قلاب شدن من با یک فرد دیگه ای اون شدت تجربه آتشین عشق رو برای من زنده میکنه، چون من احساس میکنم که دقیقاً این همون مامان گمشده ایدئال هست، دقیقاً اون همون مامان پرفکتی هست که من یه عمر از دستش دادم، شاید براش سوگواری نکردم و منتظرم در فاز انکارم برای به دست آوردن مجدد اون. برای همین خیلی ها توی آشناییشون توی بخش رومانتیک لاو چیزی که فیدبکی که به دیگری میدن میگن خیلی آشناست چهرت، انگار سالها میشناسمه، انگار سالها میشناختمه، خیلی آشنایی. و یه اسطوره سازی هایی رو هم انجام میدن، تو بدون تو میمیرم، تو خیلی مهمی برای زندگیم، هیچ وقت رهام نکن من، و هر چیز دیگه. یعنی من احساس میکنم اون مامان ایدئاله، فرق به جنسیت نداره، حالا پسر دختر، احساس میکنم اون مامان ایدئاله رو پیدا کرده، اون پرفکت مادر رو پیدا کرده. هر چقدر با اون اندوخته حافظه هیجانی ما اون فرد اوورلپ یا همپوشانی بیشتری داشته باشه، ما اون شیدایی و جنون و آتشین بودن عشق رو بیشتر تجربه میکنیم و وارد فازی میشیم که ابتدای رومانتیک لاو هست به نام هانیمون فیز یا فاز ماه عسلی. و توی اون فاز ماه عسلی جفتمون تلاش میکنیم که نقش مادر ایدئال رو برای همدیگه بازی بکنیم. قبل از این که مطالبهی بکنه ذهن خانی میکنیم و مطالبهش رو برطرف میکنیم. بسیاری از اوقات به نفع طرف مقابل خودمون رو قربانی میکنیم، نیازمون رو نمیگیم، اگه دردمون اومده باشه صداشو در نمیاریم. این ادامه پیدا میکنه، اونقدری ادامه پیدا میکنه تا اینکه طبیعتاً زخمای خودمون دهن باز میکنه و میگه پس من چی؟ و زخمای خودمون میاد بالا. اونجایی که زخمای خودمون میاد بالا وارد پوش فیز میشیم. پوش فیز چی هست؟ وارد فازی میشیم که همدیگر رو هل میدیم تو نقش آیدیل مادر یا مادر ایدئال، قوی هل میدیم تو نقش مادر ایدئال. و اگه طرف نخواد بره تو نقش مادر ایدئال بهش چی میگیم؟ تو تغییر کردی، تو اون آدمی که من میشناختم نیستی دیگه، من عاشق اون آدم شدم، تو اون نیستی. اگه اون آدم شدی من میشم اون آدم قبلیه. تا وقتی تو میخوای این مدلی باشی من دیگه نمیتونم باهات رابطه خوبی رو داشته باشم. همدیگر رو تا اونجایی که امکان داره پوش میکنیم به سمت نقطه آیدیل مادر یا مادر ایدئال. خب این پوش کردن ها تا جایی ادامه پیدا میکنه، یعنی تا جایی این موضوع جواب میده و دو نفر هی پوش میکنن، هی دلخور میشن، هی پوش میکنن، میگن تو عاشق خودم نشدی، تو منو نمیخوای، اگه منو میخواستی انقدر چک و چونه زدن چیه، چرا انقدر تو قبلا اعتراضی نمیکردی، ولی هر دوتا الان معترض، ناکام، احساس آزار دیدن، اذیت شدن، احساس بد، احساس حال بد، و هر دوتا احساس میکنن کلا سرشون رفته. احساس میکنن ببین اصلا اونی که من میشناختم با اون ویژگی هایی که من میشناختم دیگه تو نیستی، فریبم دادی اصلا. و تو این پوشی فیز خب اون داستان ها زیاده دیگه، میتونه طولانی هم باشه، یه فاز جنگیدنی دارن دو نفر که میتونه مثلا یه مدت طولانی هم ادامه پیدا بکنه، ای گیس و گیسکشی برای اینکه دیگری رو بخوان هل بدن تو نقش مادر ایدئال. وقتی یه مدت میگذره دیگه جواب نمیده، یعنی دو نفر خسته فرسوده از این پوشی فیز، از این فاز هل دادن همدیگه توی آیدیل مادر، ترجیح میدن که معمولا به یه جایی میرسه که بهش میگیم سپریشن یا جدایی، سپریشن یا جدایی. خیلی ها میرسن تو این سپریشن یا جدایی، برخی میان و توی مسیری قرار میگیرن که ما بهش میگیم مسیر لاو و میان توی یه فضایی که لاو رو تجربه میکنن، که اکثرا توی فرایند درمان این اتفاق میفته. یعنی دو نفر توی فرایند زوج درمانی توی یه چنین ماجرایی میان و ممکنه لاو رو بتونن بعدش تجربه بکنن. بعضی هم سپریشن اتفاق نمیفته، افر فیز دارن، یعنی میرن تو فاز رابطه پنهانی. رابطه پنهانی برای اینها معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو نتونستی مامان ایدئال برای من باشی، من میرم دنبال یه مامان ایدئال دیگه. معنی رابطه فرازناشویی، رابطه پنهانی اینه که من تمام تلاشمو کردم که تو بشی مامان ایدئال من، به هر دلیلی نشدی و من میرم سراغ یه مامان ایدئال دیگه. و یه رابطه پنهانی یا رابطه فرازناشویی اتفاق میفته. حالا توی مرحله فرازناشویی یا تو مرحله‌ای که تردید به جدایی دارن یا حتی بعد جدایی و تو مرحله پشیمونی، خیلی هاشون میان به سمت تراپی ببینن که آیا تراپیست میتونه کاری بکنه. خیلی هاشون هم نمیان، گیس و گیسکشی هاشون بیشتر میشه و یه فضای بدی اتفاق میفته که من در رابطه با بحث رومانتیک لاو میگم خیلی هاشون تو مرحله جدایی یه جدایی با جنگ دارن، یعنی یه گیس و گیس کشی طولانی ممکنه داشته باشن. خب توی بحث اسکیما کمیستری یا جذابیت طرحواری تو همین رومانتیک لاوه هست. ما تو اون اندوخته حافظه هیجانیمون، توی ایماگومون، بیشتر تجربیات یا خاطرات داغی رو داریم که در ارتباط با آدمای مهم زندگیمون هست و این خاطرات داغ بیشترشون خاطرات منفی هستن، خاطراتی که نیازهای ما توی اون خاطرات به اندازه کافی ارضا نشدن. معنیش یعنی چی؟ یعنی بیشتر از جنس طرحواره هامون هست توی اون اندوخته حافظه هیجانیمون. طبیعتاً وقتی من اون رو دارم توی اندوخته حافظه هیجانیم، سراغ کسی میرم که بازی رو با اون بلدم، یعنی سراغ کسی میرم که الگوی طرحواره این با اون آدم تقویت شه. من محرومیت هیجانی دارم، توی جمعی یه آقایی رو میبینم که خیلی جدی و مقتدره، یک دل نه صد دل عاشقش میشم. بعدن که رفتم تو رابطه، هرچی ازش نوازش میخوام میگه من تا حالا از این کارا بلد نبودم. من رها شدگی دارم، یه آقایی رو میبینم، یه خانومی رو میبینم که خیلی خونگرمه توی روابطش، به این معنا که خیلی با همه معاشرت میکنه و تو هر معاشرتش بعد از شروع رابطه همش تن و بدنم باید بلرزه که نکنه این آدم بخواد یه تیک و تاکی با کسی بزنه. همیشه بعد هر مهمونی دعواست. چرا تو با اون آدم خیلی صمیمی شدی؟ چرا تو با اون آدم خیلی صحبت کردی؟ چرا اصلا رفتی کنارش نشستی؟ حتما یه کرمی داشتی؟ آخه تو منو دیدی، من از قبلش همینجوری گرم و صمیمی بودم، برونگرا بودم. تو اصلا از همون اولش گفتی من از همین ویژگیت خوشم اومده، من غلط کردم؟ من یه چیزی گفتم، تو چرا این کار رو ادامه میدی؟ یعنی توی این فاز همون اسکیما کمیستری ها رو ما تجربه میکنیم. من بی‌اعتمادی بدرفتاری دارم و جذب آقایی میشم که یه خورده بدرفتار و یه خورده بددهن و من میبینم این بدرفتاری و بددهنیشو با خانوادش. به خودم چی میگم؟ میگم اینا رو به نفع من داره انجام میده، یعنی با مامانش درگیر میشه برای اینکه به من برسه، با باباش درگیر میشه برای اینکه به من برسه. کورتکس این شکلی توجیه میکنه، اصلا کورتکس نقشش توجیه پترنای اسکیماست. و وقتی وارد رابطه میشم میبینم نه، این بدرفتاری چیزیه که این فرد بیشتر از خیلی از مدل‌های رفتاری بلده و با من وارد مدل بدرفتاری میشه و من هر روز درگیر این ماجرام و میگه مگه خودت ندیدی که من قبل ازدواج با تو هم هر کی هر چیزی میگفت محکم میپریدم بهش. میگه بابا من فکر میکردم تو با بقیه به نفع من داری این کارو میکنی. میگه نه، من این مدلم اینه. پس داستان اسکیما کمیستری یا جذابیت طرحواره‌ای توی همین مدل میگنجه. خب این مدل وقتی ادامه پیدا میکنه، ما دو تا vulnerable child یا کودک آسیب پذیر داریم که در ارتباط با همدیگه هستن بعد هانیمون فیز، بعد فاز ماه عسلی. دو نفری که هر دوشون احساسشون اینه که زخمیان، هر دوشون حالشون بده، هر دوشون منتظرن دیگری قدمی برداره و رابطهشون میشه داد و ستد عاطفی، معامله میشه. میگه تو اونجا این کارو بکن تا من یه جای دیگه یه کار دیگه برات بکنم. مثل دو تا کودکی که میگه تو بستنی تو به من بده تا من پفکمو بهت بدم. بعد اینجا به همین موضوع ختم نمیشه، میگه اول تو بستنی تو بده، اون میگه اول تو پفک تو بده و هیچ کدوم حاضر نیستن اولین گام رو بردارن. و مدل رابطه مدل دو تا کودک آسیب پذیری هست که درگیر داد و ستد عاطفی هستن. خیلی از ماجراهایی که داریم ما که فرد مجنون میشه، عقل وجود نداره تو اون رابطه، رومانتیک لاو هست. توی لاو هم احساس هست و هم عقل. جایی که عقل کوره رومانتیک لاوه. اونجا طرف برای داشتن طرف مقابلش حاضر اسید بپاشه. اونجا طرف برای داشتن طرف مقابلش حاضر کتککاری بکنه، حاضر زندونیش بکنه توی اتاق. گزاره رومانتیک لاو I love you for myself هست. من دوستت دارم برای خودم. چرا؟ چون تو قرار باشی برای رفع نیازهای زیست نشده من. تو قرار باشی برای اینکه نیازهای من زیست بشه. چون من عرضه زیست کردن نیازامو ندارم. اصلا نمیدونم چه نیازهایم زیست نشده. اگه بخوای بری اسید میپاشم. اگه بخوای بری برخورد شدید انجام. حتی میکشمت. چون نیازهای من مهمه. تو بخوای بری. I love you for myself. تو مهمی. ولی برای من. تو این رابطه ظرف عشق وجود نداره. فاکتور کشش جنسی یا میل جنسی خیلی اوقات هست. تعهد مشروطه تو این رابطه. یعنی طرف تا زمانی که نقش مامان ایدئال رو براش داشته باشی متعهده برات. وقتی مامان ایدئال نباشی براش، دنبال یه مامان ایدئال دیگه میگرده، دنبال یه نیمه گم شده دیگه میگرده. صمیمیت توش مشروطه. بر همین میشه بهتر گفت که صمیمیت جنوئن و اصیل اصلا توش وجود نداره. این راجع به رومانتیک لاو یا بوردرلاین لاو، اسکیما کمیستری و تمام حرفایی که ما توی اسکیما کمیستری داریم توی همین موضوع میگنجه. اما بریم سراغ چیزی که بهش میگیم لاو، یعنی یه خورده از این محوره، از این طیفه بیایم جلوتر برسیم این سر طیف به نام لاو. لاو برای اینکه اتفاق بیفته برای اینکه هر فردی بتونه عشق رو تجربه بکنه یه سری مراحل داره. اولی مرحلهش سلف اورنسه، خودآگاهی. آدمی که ندونه کیه و چیه نمیتونه عاشق بشه. با اون تعریف عشقی که الان دارم میگم، میتونه رومانتیک پترن داشته باشه ولی عاشق نمیتونه بشه. آدمی که سلف اورنس نداره، لاوی که من الان دارم تعریف میکنم ازش رو نمیتونه تجربه بکنه. تو درمان ما آدم ها رو عاشق میکنیم، یعنی آدم ها قرار ظرف عشق یا ظرفیت عشق ورزی رو تجربه بکنن. تو تروار درمانی ما سلف اورنس رو چجوری ایجاد میکنیم؟ شاید یه بخش ویژش امپاتی کانفرانتیشن باشه، یا مواجهه همدلانه با همدلی. آروم آروم چاله چوله های روان طرف مقابل رو بهش میگیم، با هم توی سفر بهش میرسیم. یعنی اینجوری هم نیست به صورت سیلی باشه برای طرف مقابل. همدلانه آروم آروم قرار اون خودآگاهیه، یعنی هم من روشنا رو ببینم، قسمت روشن شخصیتم، هم تیره ها رو دیدنش کمک میکنه. اولین استپ. بعضیا همینجا گیرن، یعنی پشت هم دنبال خودشناسی ها یا خودآگاهی های مختلف میچرخن. بهش بگی توضیح بده، با ده ها زبان روانشناسی تعریف و تبیین میکنه خودش رو. من نمیدونم آرکتایپ هم فلانه، من توی تی ای فلان میشم، تو ترواره هم ایناست، تو روانکاوی دیفنس هم ایناست، توی فلان ایناست، توی اونا ایناست، و در هر حال هم خودم حالم بده هم حال همه بده. تو سلف اورنس موندم. یه نکته جالب اینه که شما وقتی روانشناسی میخونی، وقتی لیسانس روانشناسی میخونی، سلف اورنست زیاد میشه. وقتی ارشد میخونی زیاد میشه. وقتی دکتری میخونی زیاد میشه. یعنی اینسایتات افزایش پیدا میکنه، کاگنیتیو اینسایت. اما اگه جلوتر نری، یه آدمی هستی که اختلال احتکار داره، یعنی احتکار کرده دانش رو. برای همین ما دانشمند ناکارآمد زیاد داریم، خیلی دانششون به کارشون نمیاد. من بیشتر از این که توی کار با مراجعینی که خودش روانشناس هستن، لیسانساشون خیلی بیشتر میگن ما میدونیم. ارشدا کمتر میگن، دکتریا کمتر میگن. یه خاطره بگم براتون. توی کودکی و نوجوانی یه کلاس رزمی میرفتم که یه استاد رند و باهوشی داشت، و حالا بچه ها معمولا کمربندهای رنگی مختلف که میگرفتن، خب احساس خیلی خوبی داشتن، و هر کی احساس بروسلی بودن میکرد، جکی چان بودن میکرد. و یادم این جمله رو، خیلی جمله خوبی بود، تو ذهنم مونده. میگفت وقتی شما کمربند مشکی گرفتی، تعبیرش اینه، تازه وارد سیاهی ها شدی، تازه متوجه شدی که هیچی نمیبینی، تازه میدونی که نمیبینی، حالا باید شروع بکنی به دیدن، یاد بگیری چجوری ببینی. خیلی اوقات این مقاطع لیسانس و ارشد و دکتری تازه رسیدن به این هست که من میدونم که ندیدم، تا حالا چیزی ندیدم یا چیزی نتونستم ببینم. اگه به اونجا رسیدید، سلف اورنس اتفاق افتاده و شما از سلف اورنس عبور کردید و وارد بخش دوم شدید. سلف اکسپتنس. سلف اکسپتنس یعنی چی؟ یعنی حالا من چاله هامو، چاله چوله های روانم رو میتونم بپذیرم و در آغوش بگیرم. یکی بهش اشاره میکنه، خیلی جرقه و ترقه نمیپرم بهش، میتونم ببینم آره هست، میتونم ببینم آره منم یه آدم خاکستری هم مثل خیلی از آدم های دیگه. این سلف اکسپتنس توی درمان با لیمیتد ریپرنتینگ اتفاق میافته. یعنی مراجع بعد از دیدن تاریکی ها تازه میبینه که یه نفر هست که با وجود تاریکی ها پذیرش بدون قید و شرط داره ازش، میپذیرتش، دوستش داره، براش مهمه، براش عزیزه، براش دوست داشتنیه، قضاوتش نمی کنه. با این مرحله اتفاق می افته. این مرحله مرحله بزرگیه. خیلی همون یه عمر باید سر بکنیم از اون سلف اورنس وارد سلف اکسپتنس بشیم. وارد این مرحله که شدیم، بزرگترین خرد این مرحله اینه که ما مسئولیت بزرگی داریم. باید به فضیلت مسئولیت پذیری آراسته بشی. خب این مسئولیت قراره به چه کارمون بیاد؟ برای سومین مرحله، سلف بیلدینگ یا سلف بیلد، خودسازیه. حالا من میدونم چاله چوله کجاست، پذیرفتم که دارم، در آغوشم هست، حالا بیام این نیازهای زیست نشده رو تا حدودی زیست کنم، حالا بیام این طرحواره ها و پترن های درب و داغون رو تا حدودی ترمیمش بکنم. دکتر من میدونم 5 تا طرحواره دارم، اصلا هم نمیخوام ورود بکنید به طرحواره های من، طرحواره های همسرم رو لطفا ترمیم بکنید. یعنی من سلف اورنس فقط دارم. بعضی ها این شکلی میان و تبیین میکنن مسئله شون رو. سلف بیلدینگ رو توی فضای درمان ما با ماژول های مختلف انجام میدیم. ماژول شناختی، رفتاری، الگوشکنی رفتاری، هیجانی. بعضی هایی که تکنیک مدارن، هنوز سلف اورنس و سلف اکسپتنس انجام نشده، وارد تکنیک میشن یا با تکنیک هی دارن سر و کار دارن، اونا باید بگم که قبل از این که پی رو بکنن دارن ساختمون میسازن. سلف بیلدینگ اومدن انجام بدن، خیلی کار نمی کنه، با یه تکونی می ریزه. پس این رو به همکارا میگم. او همکارای تکنیک زده ما که خیلی دنبال اینن که مثلا تکنیک 1002، تکنیک 1003 در مثلا درمان، تکنیک 10050، مثل اینی که شما خونه 1000 طبقه داری میسازی بدون پی. بعد از سلف بیلدینگ مرحله‌ای که اتفاق میفته که خروجی درمان هست، سلف لاو. سلف لاو یعنی چی؟ یعنی من بعد از رسیدن به ایمپرفکت ایز اوکی، رسیدن به ایمپرفکت ایز بیوتیفول، نقصام حالا قشنگه، دردام، رنجام، معنا میاد بیرون ازش. و وقتی من سلف لاو دارم، دیگه دنبال گود پرنت نمیگردم برای کودکام، چون کودکام الان دیگه گود پرنت رو دارن، والد خوب رو دارن. وقتی کودکام گود پرنت رو دارن، حالا اگه من داشتم میرفتم تو رابطه با یکی، گزاره رابطه هم اینه: I love you for you. من عاشق بچه هم، کودکام، نوازش میدم بهشون و حالا یه جاهایی حتی هستم برای تو. رابطه دوتا بزرگ سال سالم، دو نفری که سلف لاو دارن. اینجاست چیزی که تجربه میشه بهش میگیم لاو. اینجا مراقبت مطرحه، نه الزاماً لذت، خوشی، خوشایندی و اینها. اینجا سرد و داغ شدن نیست. ازت متنفرم برات میمیرم، ازت متنفرم برات میمیرم، ازت متنفرم. اینجا یه دوست داشتنی هست که همیشه هست. اگه جدایی اتفاق بیفته، فردی که تو لاو هست سوگوار میشه، نه جنجو. تو لاو ما سوگوار میشیم، سوگواری میکنیم، نه جنگ. این طیف عشق یا لاو اسپکتروم، حالا من کامنت ها رو مجدد باز میکنم و یه روبی به سوالاتتون جواب میدم.